أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث تا اینجا این شد که مقدمات داخلیه از محل نزاع در بحث مقدمه واجب خارجن، اما در مورد مقدمات داخلیه قبلا گفتیم، مقدمات خارجیه قبلا گفتیم که تقریبا این محل اتفاقه و همه قبول دارن که مقدمات خارجیه داخل در مورد نزاع اند. منظور از مقدمات خارجیه سبب، شرط و عدم مانعه که ازش تعبیر میشه به علت ناقصه. سبب یه علت ناقصه است، شرط یه علت ناقصه است، عدم المانع یه علت ناقصه است. اینها که با هم جمع بشن اسمش میشه علت تامه. سببیت و شرطیت و عدم مانع اینها از اجزاء علت تامه هستند. همه اینها مقدمه برای یک شیئی که معلوله قرار می گیرن، برخلاف اجزاء که مقدمات داخلیه. خب در مورد مقدمات خارجی تقریبا اتفاق وجود داره، لکن البته فل جمله، حالا با توجه به اینی که میخوام عرض کنم، لکن یه تفصیلی داده شده در مقدمات خارجیه که بعضی از مقدمات خارجیه رو از محل نزاع خارج کردن. گفتن مقدمات خارجیه بر دو قسمه، یک قسم در مورد نزاع داخله و یک قسم خارجه. اما اون قسمی که خارج از محل نزاع است عبارت است از علت تامه. علت تامه یعنی مجموع سبب و شرط و عدم المانع. اینها با هم اگر تحقق پیدا کنند علیت تامه دارند برای تحقق یک شیء. اما علت ناقصه یعنی سبب به تنهایی، شرط به تنهایی، عدم المانع به تنهایی، اینها داخل محل نزاعن. یعنی چه؟ این که میگیم علت تامه از محل نزاع خارجه ولی اجزاء علت ناقصه داخل محل نزاعن، یعنی چی؟ هر دو مقدمه خارجی هن. علت تامه این رو من دارم نقل قول فعلا میکنم. طبق نظر این مفصل، علت تامه مقدمه خارجی است، سبب و شرط و عدم المانع هم مقدمه خارجی هم. وقتی میگیم علت تامه از محل نزاع خارجه یعنی چی؟ یعنی ما دیگه نمیتونیم بحث کنیم از وجوب متعلق به ذل مقدمه، که در واقع اینجا همون معلوله، کشف کنیم یک وجوب غیری را متعلق به علت تامه که میشه مقدمه. اصلا این امکانش نیست، چون امکان تعلق وجوب به هیچ وجه نیست، بنابراین علت تامه از محل نزاع خارجه. اما شرط، عدم المانع، سبب، اینها میشه راجع بهشون بحث کرد که اگر چنانچه مثلا وجوبی متعلق به ذل مقدمه شد یا معلول، یه وجوب غیری هم در رابطه با سبب و شرط و عدم المانع قابل کشف هست یا نیست. دلیل این مفصل چیه؟ چرا میگه علت تامه از محل نزاع خارجه؟ اما قسم دیگر مقدمات خارجی داخل محل نزاع هن. خوب دقت کنین، اصل دلیل ایشون این است که وقتی اراده فاعل میخواد به یک کاری تعلق بگیرد، باز این رو باید هم در اراده فاعل و هم در اراده آمر بررسی کرد. شما فرض کنید کسی میخواد کاری انجام بده، اراده اش تعلق بگیرد به احراق، به سوزاندن، خب او اراده میکنه ایجاد سبب و شرط و عدم مانع رو، یعنی اراده میکنه آتش روشن بکنه تا احراق محقق بشه. آتش علت تامه احراق است، علت تامه سوزاندن است. شما میخواید یه کاغذی رو بسوزونید، یه چیزی رو بسوزانید، باید آتشی فراهم بکنید، یعنی مقتضی و عدم مانع و شرط فراهم بشه تا احراق محقق بشه. خب پس ما اینجا یه علت تامه داریم، یه معلول داریم. علت تامه یعنی این ستا با هم فراهم بشه، سبب، شرط، عدم مانع، تا چی محقق بشه؟ احراق، یعنی باید آتشی فراهم بشه، مانعی مقابلش نماشه، مقتضی احراق، شرط هم باشه، باد نزنه، نمیدونم وسیله برای سوزوندن باشه، برای آتش روشن کردن، اینا موجب میشه احراق صورت بگیره. خب اینجا اگر ما این رو با دقت نگاه کنیم، اون چه مقدور این شخص است، آیا خود معلوله یا علت تامه. احراق معلوله ولی فی الواقع مقدور او نیست. اراده فاعل فقط میتونه به چی تعلق بگیره؟ به علت تامه. او فقط میتونه سبب و شرط و فراهم کنه، مانعی هم نداره به وجود بیاد. تا چی محقق بشه؟ احراق. پس احراق، سوزاندن تحت قدرت فاعل نیست. اراده فاعل هم اساساً نمیتواند به احراق متعلق شود، چون احراق مقدور نیست و اراده به چیزی تعلق میگیرد که مقدور باشد. اگر هم ظاهرن میبینیم اراده به احراق تعلق گرفته، این حقیقتا اراده به سوزاندن نیست، اراده به روشن کردن آتشه. اگر کسی رو ببینید که داره میره، ازش سوال میکنید کجا داری میری، میگه من میرم این پارچه را بسوزانم، در مقام اظهار اراده میکنه من میخوام سوزاندن را محقق کنم، اراده من تعلق گرفته به سوزاندن، ولی سوزاندن از اختیار او خارجه، تحت قدرت او نیست. پس اصلا امکان این که اراده او به سوزاندن متعلق بشه وجود نداره. پس اراده او به چی در واقع تعلق گرفته؟ به علت تامه سوزاندن. علت تامه سوزاندن چیه؟ آتش روشن کردن، یعنی تحصیل سبب و شرط و رفع موانع.
وجود
مختزی
همون
سبب و
شرط میشه
دیگه. سببه. آره. دقت فرمودید. پس اراده فاعل تعلق گرفته به چی؟ به علت تامه. هرچند در مقام اظهار شما گمان میکنید اراده به معلول تعلق گرفته، ولی اون اصلا از تحت قدرت خارج. خب این مسئله رو به عینه ما در ارادت الامر داریم. امر کسی است که خودش نمیخواد بسوزاند، بلکه امر به سوزاندن میکنه. وقتی میگوید احرق هذا الثوب، این لباس را بسوزان، یا احرق هذا الورق، اینجا امر به چی تعلق گرفته؟ به حسب ظاهر امر متعلق شده به چی؟ احراق، سوزاندن. ولی شما میدانید امر به چیزی که مقدور نیست تعلق نمیگیره، امر به چیزی متعلق میشه که مقدور مکلف باشه. پس اینجا امر به سوزاندن در واقع امر به چیه؟ ایجاد علت تامه سوزاندن. سوزاندن که دست من نیست، سوزاندن کار آتشه. اگر امر به سوزاندن میکند، در واقع داره امر میکنه به چی؟ ایجاد علت تامه احراق. بر این اساس این مفصل، اینا همه که دارم میکنم، اینا همه که گفتم نقل ها، فکر نکنید حرفای من درسته، فعلا داریم نقل سخن این بنده خدا رو میکنیم. خب با توجه به این که معلوم شد اراده آمر مثل اراده فاعل فقط به چیزی متعلق می شود که مقدور آمر باشد، مقدور مکلف. نه، فاعل یکی دیگه است. اصلا ما فاعل رو از این محل چیز میاریم بیرون. اراده آمر به چیزی میتونه متعلق بشه که مکلف و مأمور و مخاطب بتونه اون رو انجام بده، همطور که اراده فاعل به چیزی متعلق میشه که مقدور فاعل باشه. چون فرقی بین اراده فاعل و اراده آمر نیست الا از یک جهت: اراده فاعل بیواسطه است، بیواسطه با مراد هست، اما اراده آمر چی؟ واسطه داره. یه وقت من خودم پا میشم میرم بسوزونم یه چیزی را، آتش روشن کنم بسوزونم، یه وقت به دیگری میگم تو برو آتش روشن کن بسوزن. فرقش فقط در این واسطه است. من خودم ارادم رو اعمال میکنم، فاعل خودش ارادش رو اعمال میکنه، اما آمر چی؟ اعمال ارادش توسط غیره. خب حالا اگر در واقع اراده متعلق می شود به چیزی که مقدوره، معلول از اونجا که مقدور نیست پس اصلا نمیتونه مراد باشه، یعنی ذل مقدمه اصلا نمیتونه مراد باشه. چی؟ نه نه نه، این مال موالیه و نه در مورد خداوند نیست. آمر که میگیم اصلا خداوند خودش این خاصیت رو در آتش قرار داده. بله، اون اصلا از محل بحث خارجه، اون روشنه. دقت فرمودید؟ ببینید، اگر معلول یعنی احراق سوزاندن به عنوان ذل مقدمه مقدور نیست، پس اصلا معنا نداره ما بگیم از اراده متعلق به ذل مقدمه و احراق میتونیم کشف بکنیم یه اراده ای را نسبت به علت تامش. شما فرض کنید ما اینجا علت تامه را که علت است، که مقدمه است، در نظر میگیریم، در مقابلش معلول یا احراق میشه ذل مقدمه. وقتی اصلا معنا نداره اراده به ذل مقدمه تعلق بگیره، معنا نداره وجوب به ذل مقدمه تعلق بگیره، معنا نداره وجوب به احراق تعلق بگیره، بعث به احراق صورت بگیره، چون اصلا مقدور نیست، دست نه فاعل نه دست مکلف. پس دیگه جایی برای این بحث نمیمونه که ما بگیم آیا میتونیم از وجوب متعلق به احراق به عنوان ذل مقدمه کشف بکنیم یه وجوبی را متعلق به مقدمه خارجیه، یعنی علت تامه. چون این زمینه نیست، پس این قسم از مقدمات خارجیه از محل نزاع خارجه. اما مقدمات خارجیه از قسم دیگر، یعنی علت ناقصه، یعنی جز، ببخشید، یعنی شرط، مقتضی، عدم المانع، اینا همه چی؟ به تنهایی اگر ملاحظه بشن اینا داخل محل نزاع. این حرفی است که این تفصیلی است که بعضی در اینجا دادن. این حرف به نظر شما درسته؟ گمان میکنی درست نیست. این حرف من رأسهی باطلون، این تفصیل اصلا تفصیل باطلیست. خوب دقت کنید. اولا اون چه که این مفصل گفته فی الواقع تفصیل در مسئله نیست، چنه این مفصل میخواد بگه علت تامه اصلا مقدمه نیست، خودش ذل مقدمه است. وقتی میگه اراده به معلول حقیقتا متعلق نمیشه چون امکانش نیست، وقتی میگه آمر نمیتونه اراده بکند و دستور بدهد و از عبد بخواهد سوزاندن را، چون اصلا سوزاندن به مکلف و مخاطب ارتباطی نداره، خب این معناش چیه؟ معناش اینه اصلا ما چیزی به عنوان ذل مقدمه و مقدمه نداریم. این معناش اینه که اراده آمر، دستور او و بعث او فقط متوجه شده به خود علت تامه، یعنی روشن کردن آتش و حفظ آتش، و این دیگه وجوب نفسی داره، اراده نفسی بهش تعلق گرفته، این دیگه مقدمه چیز دیگه نیست. یعنی نهایت حرف این مفصل چیه؟ نهایت حرف این مفصل این است که علت تامه اساساً نمیتواند به وصف مقدمه خارجی متصف بشه، اصلا مقدمیت نداره. مقدمه چیه؟ اگر شما میگید علت تام مقدوره لذا مورد امره، اما معلولش اصلا مقدور نیست، این معناش اینه که این دیگه این علت تامه خودش مقصوده، نه مقدمتن لشیء الاخر. پس لازمه حرف این مفصل، لازمه سخن این مفصل این است که اساساً علت تامه، یعنی مجموع این ستا، این اصلا عنوان مقدمه خارجی برش منطبق نیست، اصلا از تحت عنوان مقدمه خارجی. خب اگر مقدمه نبود، یعنی اسمشون می نمیشه مقدمه خارجی گذاشت، خب این دیگه اسمش تفصیل در مقدمه خارجی نیست. یعنی که انه این مفصل میخواد بگه آقا مقدمات خارجیه همه داخل محل نزاعن، بله یه قسم هست که این اصلا مقدمه خارجی نیست. این حالا یه اشکاله. اشکال دوم یه اشکال نقضیه، دقت کنید. میگیم با این بیانی که این مفصل فرموده است، اساساً نه تنها علت تامه از محل نزاع خارج میشه، باید اجزاء علت تامه هم از محل نزاع خارج بشن، یعنی خود سبب به تنهایی، شرط به تنهایی، عدم المانع به تنهایی، اینام از محل نزاع خارج بشن. چرا؟ چون دلیل مفصل و قائل برای خروج علت تامه از محل نزاع چی بود؟ چرا این قائل گفت علت تامه این قسم از مقدمات خارجیه از محل نزاع خارجن؟ چرا؟ احسن، برای این که گفت معلول این اصلا مقدور نیست، خودش مقدوره، خودش مطلوب نفسیست. خب اگر ما گفتیم معلول علت تامه مقدور مکلف نیست، پس اجزاء علت تامه هم نمیتونن مقدمه قرار بگیرن برای چیزی که مقدور نیست. چه فرقی میکنه بین مجموع این اجزا با هم و تک تک اینها با هم؟ وقتی قرار نیست اینها با هم بتوانند مقدمه قرار بگیرند برای چیز دیگر، وقتی آتش قرار نیست مراد باشد مقدمتن للاحراق، چون اساسا احراق نمیتونه مراد قرار بگیره چون مقدور نیست. خب این علتهای ناقصه هم همین وضعیت رو پیدا میکنن. اگر سبب و شرط و عدم مانع ستایی با هم مقصود به ذاتن، وجوب نفسی دارن، چون اون چه که میخواد به او منتهی بشه اصلا مقدور نیست، مراد نیست، ها؟ وجوب غیری دیگه در مورد این قابل تصویر نیست. خب اجزاء این علت هم همینطوره، سبب به تنهایی، شرط به تنهایی، عدم مانع هم به تنهایی همین خصوصیتو داره. خب اینا میخواد، فرض کنید سبب میخواد بیاد چیکار بکنه؟ سبب چی قرار بگیره؟ ها؟ سبب بشه به زمینه دو چیز دیگه، برای چی؟ احراق. تو مثال ما میخواد اینجور بشه دیگه، سبب به تنهایی میخواد چه نتیجه ای داشته باشه؟ این که اگر در کنار اون دو قرار گرفت نتیجهش بشه احراق. پس لازمه این استدلال مفصل این است که نه تنها خود علت تامه و قسم اول مقدمات خارجی از محل نزاع خارج بشن، لازمه استدلال ایشون این است که حتی علت ناقصه، یعنی قسم دوم که ایشون ازش نام برد، قسم دوم مقدمات خارجیه هم از محل نزاع خارج بشن، چون از این جهت فرقی بین اینا نیست که بالاخره اون معلولی که قرار است، اون احراقی که قرار است پس از این اتفاق بیفته مقدور نیست، چون مقدور نیست نمیتونه مراد باشه، چون مراد نیست نمیتونه وجوب بهش تعلق بگیره. این استدلال دیگه چیزی به عنوان مقدمه خارجی باقی نمیذاره تا بخواد داخل در محل نزاع بشه. اینم اشکال دوم. اشکال عرض به حضور شما سوم این است که ببینید به طور کلی این که اساساً، حالا این دیگه یک اشکالیست که ریشه سخن این مفصل رو میزنن، پاسخ اساسی به حرف این مفصل اینه، اصلا کی گفته احراق مقدور مکلف نیست؟ همه سخن این مستدل بر این پایه استوار بود که اراده فاعلی نمیتواند به علت تامه تعلق بگیره، چون معلول علت تامه از ید قدرت فاعل خارجه. خب اگر این چنینه پس ما باید به طور کلی بگیم هیچ یکی از این موارد ما ارادمون نمیتونه به معلولش متعلق بشه. چی گفته معلول علت تامه از اراده ما خارجه؟ پس این همه کارهایی که ما در عالم میکنیم این همه اتفاقاتی که منتسب به اراده انسانه، باید بگیم هیچ کدام مقدور مکلف نیست. شما مثلا فرض بفرمایید در همین مثالی که گفتن، ببینید مقدور بودن گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه. ممکنه انسان کاری را انجام بده مقدور او باشد ولی بی واسطه. کسی که میره آتش روشن میکنه، روشن کردن آتش، برافروختن آتش، به این که چوب میاره، چوب خوش میاره که مقتضی روشن شدن و سوختن درش باشه. عرض به حضور شما، شرطش هم فراهم میکنه، نفت میاره رو این آتش میریزه، مانع را هم برطرف میکنه، دورش یه چیزی میذاره باد نداره خاموش کنه. خب اینا همه مقدور انسان، ولی با واسطه این آتش یه چیزی به نام سوزاندن اتفاق میفته. درست سوزاندن را خدا در آتش قرار داده، ولی بالاخره وقتی فاعل آتش روشن میکنه، این در واقع یعنی داری چی کار میکنه؟ یعنی سوزاندن هم مقدور اوش با واسطه. خب اگر این علت تام رو محقق نمی کرد، سوزاندنی هم اتفاق نمی افتاد. پس اموری که در عالم توسط انسان انجام می شود، اگر از سنخ علت باشه مقدور بی واسطه انسانه، اگر از سنخ معلول باشه مقدور با واسطه انسانه. وقتی شما مثلا تو یک غذای نمک میریزید، خب شور شدن معلول نمک ریختن تو غذاست. خیلی خوب، ولی اگر من، حالا تو همین مثال دقت کنی، اگر کسی مثلا میخواد غذایی رو شور بکنه، طعمش رو تغییر بده، خب اراده میکنه نمک بریزه تو غذا، اینجا کسی میگه این اراده فقط به فراهم کردن اسباب و مقتضی و شروط و عدم مانع شور کردن متعلق میشه، اما خود شور کردن این مقدور ما نیست. بله، شور شدن در اثر نمک به طبیعت نمک برمیگرده، ولی این معناش این نیست که بگیم شور شدن این غذا دیگه مقدور ما نیست. ما فقط میتونیم بگیم نمک رو ریختیم، اومد وسط راه دفعه تبدیل به شکر شد. این ببینید، این دیگه مثل قصه آتشه که حضرت ابراهیم درش قرار گرفت و به امر خدا، اون اصلا محل بحث نیست. بحث ما در عرض به حضور شما علت و معلولی است. بله، علت و معلولی است که اگر علت تام فراهم بشه، معلول هم به تبع فراهم میشه. پس اگر علت تام مقدور انسان بود، معلول هم مقدور، منتها مع واسطت ال مع وساطت ال علت. و این اصلا مجازم نیست. یعنی اگر کسی بره آتش بکنه، آتش روشن کنه، چیزی رو بسوزاند، میگن احرق زیدون داره، خونش رو آتیش زد، سوزان، احرق زیدون داره. اینجا احراق که به زید نسبت داده میشه مجازیه. اگه مقدور او نبود میشد مجاز. کسی نمیاد بگه زید آتش روشن کرد و آتش خود خانه را سوزاند، نه، احراق را نسبت میدن به زید. پس در علت تامه هم معلول مقدور انسانه. اصل سخن این مستطل که میخواد بگه معلول علت تامه از ید قدرت انسان خارجه و نتیجه بگیرد که پس اساساً امکان جریان نزاع در مقدمه واجب در علت تامه نیست، این قابل قبول نیست. فتحصل من ذلک کله، که این تفصیل بین مقدمات خارجی صحیح نیست. مقدمات خارجی چه خود علت تامه چه اجزاء علت تامه، یعنی سبب و شرط و عدم المانع، اینا داخل محل نزاع هن. یعنی ما در مقدمه واجب بحث میکنیم آیا اگر یه وجوبی تعلق گرفت به ذل مقدمه، ولی این مبتنی به یه شرط بود، آیا اون شرطش یه وجوب غیری پیدا میکنه یا نه، مبتنی بر یک سبب بود، مبتنی بر عدم المانع بود، آیا از وجوب متعلق به ذل مقدمه ما میتونیم کشف کنیم مقدمش، شرطش، سببش، مقدمات خارجیش، اینا هم وجوب غیری دارن یا ندارن؟ ما الان فعلا هم بازم میگم نمیخوام بگیم وجوب غیری دارن یا ندارن، فعلا میخوام بگیم امکان این نزاع و جریان این نزاع در اینها هست. این در مورد تقسیم اول از تقسیمات مربوط به مقدمه. البته یه بحث اینجا هست که آیا اساسا ثمره‌ای در این که مثلا ما مقدمات داخلیه یا اجزاء را متصف به مقدمیت کنیم و متصف به وجوب غیری کنیم وجود داره یا نداره؟ اینجا بحث هایی صورت گرفته، ثمراتی ذکر شده که حالا من یه اشاره به این ثمرات انشاءالله میکنم و بعد وارد تقسیم دوم میشم. یه روایتم بخونم روز چهارشنبه است، چون بعضی از بله وقت گذشته هیچ، الحمدلله رب العالمین.